آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ایران میگوید از آمریکا و بریتانیا هم برای حضور در کنفرانس خلع سلاح در تهران دعوت شده است. اجلاس دو روزه کنفدراسیون جامعه های دفاع از حقوق بشر در ایروان گشایش یافت. محسن رفیق دوست خبر توقیف اموال خود را تکذیب کرد. ساعت 19 امروز 17 فروردین ماه سال 1389 خورشیدی برابر با 6 ماه آوریل سال 2010 میلادی است. صدای رادیو فردا را میشنوید و به مجله شامگاهی ما گوش میکنید و خوش آمدید. الهه روانشاد و رویا کریمی مجد در استودیوی رادیو فردا در 17 روز از این سال نوپایی 1389 خورشیدی در انتظارتان بودیم و میزبانتان هستیم. به شما عصر بخیر میگوییم و خوش آمد به این مجله. عزیزان، هرچند سال هم نو شده، طبیعت هم جامعه تازه برتن کرده، اما ما هنوز بر سر همان رسم و عهد و پیمان مانده ایم که نخست خبرها. از رویا کریمی مجد.
به گفته یه رامین مهمان پرست، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی، ایران از مقام‌های رسمی 67 کشور از جمله آمریکا و بریتانیا، همچنین سازمان ملل و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای حضور در اجلاس خلع سلاح در تهران دعوت کرده است. در همین حال وزارت خارجه چین امروز گفت این کشور هنوز تصمیم به شرکت در اجلاس تهران نگرفته و در حال بررسی دعوت ایران است. از سوی دیگر آمریکا از اقدام ایران انتقاد کرده و گفته است که اگر ایران واقعاً علاقمند به عدم گسترش سلاح‌های هسته‌ای است، بهتر است با جامعه جهانی برای روشن شدن اهداف برنامه هسته‌ای‌اش همکاری کند. اجلاس دو روزه کنفدراسیون جامعه های دفاع از حقوق بشر در ایروان پایتخت ارمنستان امروز آغاز شد. شیرین عبادی برنده جایزه صلح نوبل و عبدالکریم لاهیجی رئیس جامعه ایرانی دفاع از حقوق بشر در این کنفرانس شرکت کردند. خانم عبادی وضعیت بهتر حقوق بشر در ارمنستان را در میان کشورهای استقلال یافته از اتحاد شوروی سابق دلیل حضور خود در این نشست برشمرد.
در بین کشورهای این منطقه که از قید سوسیالیسم آزاد شدن، ارمنستان نسبتاً در مورد وضعیت حقوق بشر وضعیت بهتری داره و به همین دلیل ما کنگره بزرگ FIDH رو در اینجا توانستیم برپا کنیم که از مهمان نوازی شما مردم مهربان ارمنستان سپاسگزاری میکنم.
سخنان شیرین عبادی را در اجلاس دو روزه کنفدراسیون جامعه های دفاع از حقوق بشر در ایروان شنیدید. محسن رفیق دوست رئیس سابق بنیاد مستضعفان و جانبازان ایران خبر توقیف اموال خود را تکذیب کرد. او گفته است که از سایت منتشر کننده این خبر به مراجع قضایی شکایت کرده است. سایت جهان نیوز وابسته به اصولگرایان گزارش داده بود که محسن رفیق دوست در شهرستان تبریز از طریق دانشگاه آزاد اسلامی اقدام به تأسیس تعاونی مسکن کرده بود، اما نتوانسته به تعهدات خود عمل کند و با شکایت اعضای تعاونی به موجب حکم مراجع قضایی 1.5 میلیارد تومان از اموال او مصادره و توقیف شده است. الیاس نادران نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی مقام عالی رتبه دولتی را که برای او در قوه قضاییه پرونده بزرگ فساد اقتصادی تشکیل شده، محمد رضا رحیمی معاون اول محمود احمدی نژاد معرفی کرد. آقای نادران روز سه‌شنبه در حاشیه جلسه مجلس افزوده افرادی که از رحیمی دفاع می‌کنند از میزان دخالت او در شبکه مفاسد اقتصادی که اخیراً اعضای آن دستگیر شده‌اند بی اطلاع یا کم اطلاع هستند. الیاس نادران خواستار بازداشت محمد رضا رحیمی شده است. به گفته آقای نادران، محمد رضا رحیمی رئیس شبکه فساد در خیابان فاطمی بوده که به جمع‌آوری پول از محل منابع فاسد و توزیع آن می‌پرداخته است. او افزوده تقریباً همه اعضای این شبکه دستگیر شدند به جز معاون اول احمدی نژاد.
با سپاس از رویا کریمی مجد که تازه‌ترین خبرها را به آگاهیمان رساند و گزیده‌ای از آنچه در این مجله برایتان گردآوری کرده‌ایم. آمریکا میگوید که سیاست اتمی تازه شامل ایران و کره شمالی نخواهد شد و در صورت حمله‌ای از سوی این دو کشور آمریکا با سلاح هسته‌ای پاسخ خواهد داد. جا جمهوری اسلامی ایران امروز باز هم بر ربوده شدن فیزیکدان ایرانی به دست ماموران آمریکایی تاکید کرد. تنها 3 مرجع تقلید در قم راضی به ملاقات با محمود احمدی نژاد شدند. و برنامه صدای شما صدای فرداست. همه اینها و بسیار بیش از اینها در همین مجله شامگاهی. همچون همیشه همراه ما باشید. در حالی که دولت آمریکا قرار است امروز سه‌شنبه رسماً سیاست اتمی تازه خود را اعلام کند و متعهد شود که از این پس در استفاده از تسلیحات اتمی محدودیت‌هایی برای خود قائل خواهد شد، باراک اوباما روز دوشنبه به نیویورک تایمز گفته است که این محدودیت‌ها شامل حال کشورهایی چون ایران و کره شمالی نخواهد بود و در صورت حمله آنها آمریکا با سلاح هسته‌ای پاسخ خواهد داد. امیر نیکزاد گزارش می‌دهد.
در حالی که دولت ایالات متحده قرار است روز سه‌شنبه سیاست تازه خود در مورد شرایط استفاده از سلاح هسته‌ای و محدودیت‌های تازه آن را رسماً اعلام کند، باراک اوباما می‌گوید که در صورت حمله ایران و کره شمالی آمریکا همچنان با سلاح هسته‌ای به آنها پاسخ خواهد داد. آقای اوباما روز دوشنبه در گفتگو با روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز گفت که در این استراتژی شرایط استفاده از تسلیحات هسته‌ای برای مقابله با تهدیدات کشورهایی با توانایی مشابه اعلام خواهد شد، ولی کشورهایی مانند ایران و کره شمالی که معاهده های عدم گسترش را نقض می کنند شامل این محدودیت ها نیستند. به گفته رئیس جمهور آمریکا، ایران درگیر فعالیت‌هایی در زمینه انرژی هسته‌ای شده است که از سوی شورای امنیت سازمان ملل منع شده و این کشور نتوانسته است که پرونده خود را به موقع در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی حل و فصل کند. به گفته آقای اوباما، ما می‌دانیم که ایران در گذشته به دنبال ساخت سلاح هسته‌ای بوده است و اکنون نیز در مسیر دستیابی به توانایی تولید سلاح اتمی گام برمی‌دارد. آقای اوباما با غیر قابل قبول خواندن این رفتار خواستار اصلاح رهیافت غلط ایران شد. به گزارش خبرگزاری‌ها، در استراتژی جدید آمریکا عنوان شده است که آمریکا حتی در صورتی که مورد حمله میکروبی یا شیمیایی قرار گیرد نیز از سلاح هسته‌ای برای مقابله با کشور مهاجم استفاده نخواهد کرد. به گزارش خبرگزاری رویترز، این بحث همواره مطرح بوده است که در جریان بروز بحران آیا آمریکا باید پیش از همه دست به حمله هسته‌ای بزند یا اینکه از سلاح اتمی تنها برای پاسخ دادن به حمله احتمالی استفاده کند. باراک اوباما گزینه حمله هسته‌ای را کنار گذاشته است و این موضوع موجب نارضایتی برخی از لیبرال‌های آمریکا شده است. استراتژی اتمی جدید واشنگتن دو روز پیش از امضای معاهده کاهش ذرات‌خانه‌های اتمی دو کشور روسیه و آمریکا و یک هفته قبل از برگزاری کنفرانسی درباره خلع سلاح هسته‌ای در آمریکا اعلام خواهد شد. باراک اوباما و دیمیتری مدودف، رؤسای جمهور آمریکا و روسیه، قرار است روز پنجشنبه در پراگ، پایتخت جمهوری چک، معاهده جایگزین پیمان استارت را امضا کنند. امضای این معاهده یک سال پس از سخنرانی باراک اوباما در پراگ صورت می‌گیرد که وی در جریان آن خواستار جهانی آری از سلاح هسته‌ای شد. با این حال آقای اوباما در همان زمان گفت که این خواستی دراز مدت است که احتمالاً در دوره ریاست جمهوری وی محقق نخواهد شد.
باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا می‌گوید که در صورت حمله ای از سوی ایران و کره شمالی آمریکا با سلاح هسته‌ای پاسخ خواهد داد. امیر نیکزاد گزارش می‌داد.
مجله شامگاهی را از رادیو فردا می‌شنوید.
امروز سه‌شنبه هیئت پارلمانی اسرائیل وارد مسکو می‌شود تا زمینه برقراری مناسبات استراتژیک میان مجلس این دو کشور را فراهم کند. مناسباتی که تاکنون اسرائیل تنها با ایالات متحده آمریکا داشته است. نمایندگان اسرائیل از روسیه تقاضا دارند تا برای مقابله با جاه‌طلبی هسته‌ای تهران عزم خود را جزم کرده در وهله نخست از قطعنامه تحریمی تازه علیه جمهوری اسلامی پشتیبانی کند. این درخواست در حالی مطرح می شود که سرگئی ریابکوف، مذاکره کننده ارشد روسیه با ایران، در تازه ترین اظهاراتش درباره حل بحران هسته‌ای ایران از طریق مذاکره و بدون اعمال تحریم و مجازات‌های شدیدتر ابراز امیدواری کرد. بشنویم گزارش آنا رایسکایا.
سه‌شنبه نمایندگان پارلمان اسرائیل برای سفری 3 روزه وارد مسکو می شوند. در این هیئت صاحی انگبی، رئیس کمیسیون سیاست خارجی و دفاعی، امیر پرتس، وزیر دفاع پیشین، زیف الکین و روبرت لاتف، رؤسای انجمن اسرائیل روسیه و نیز شموئل لاتکو، کارشناس ارشد سابق اداره اطلاعات نظامی اسرائیل حضور دارند. این هیئت قرار است با سرگئی ویرشینین، رئیس دپارتمان خاورمیانه وزارت امور خارجه، میخائیل مرگیلوف، رئیس کمیته امور بین المللی سنا، آرکادی دوارکوویچ، مشاور اقتصادی رئیس جمهور و میخائیل دمیتریف، رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک روسیه، دیدار و گفتگو کنند. بررسی برنامه هسته‌ای ایران محور اصلی مذاکرات طرفین است. در آستانه این سفر، امیر پرتس، وزیر دفاع سابق اسرائیل، با روزنامه وریمه نوستی مصاحبه کرد و از جمله گفت که در حال حاضر برنامه هسته‌ای ایران مهمترین مسئله است که موجب نگرانی مقام‌های اسرائیلی را فراهم کرده. او همچنین با استقبال از اینکه در ماه‌های اخیر موضع روسیه در برابر ایران تغییر کرده، مدعی شد که کلید حل مسائل مربوط به مناقشه اتمی ایران در دست روسیه است. وی در پاسخ به این سوال که آیا اسرائیل در صورت ناکامی جامعه جهانی برای مهار کردن بلندپروازی‌های هسته‌ای ایران دست به اقدامات نظامی خواهد زد، گفت اسرائیل تمایل به این کار ندارد، اما حاضر است از تمامی امکانات استفاده کند تا مانع دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای شود. همچنین وزیر دفاع پیشین اسرائیل با اشاره به همکاری‌های نظامی روسیه و ایران اظهار داشت که این موضوع توسط سران سیاسی مورد بررسی قرار می‌گیرد، اما افزود که هیئت پارلمانی اسرائیل در مسکو از مقام‌های روس مجدداً درخواست خواهد کرد تا از فروش تسلیحات پیشرفته به ایران خودداری کنند. این در حالی است که رامین مهمان‌پرست، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، سه‌شنبه با اشاره به گلایه مقامات ایران از روسیه در این زمینه گفت انتظار می‌رود روسیه تحت فشار سایر کشورها قرار نگیرد. دمیتری سوسلوف، از اندیشه سازان انجمن مشاوره برای سیاست خارجی و دفاعی روسیه، درباره مثلث روسیه اسرائیل ایران به رادیو فردا میگوید:
روابط روسیه و اسرائیل بسیار گسترده است، به ویژه که تعداد کثیری از اتباع روسی به اسرائیل مهاجرت کردند، و میتوان گفت که مناسبات سیاسی و اقتصادی دو کشور بر پایه نزدیکی فرهنگی و نژادیشان استوار است. موضوع ایران تنها یکی از محورهای این روابط را تشکیل می‌دهد، اما چون در ماه‌های اخیر به موضوع جنجالی تبدیل شده، اهمیت بیشتری در گفتگوهای روسیه و اسرائیل پیدا می‌کند. اسرائیل خواستار رفتار سختگیرانه روسیه برای ممانعت از پیشرفت هسته‌ای ایران است. از سوی دیگر روسیه در صدد است تا از حمله نظامی اسرائیل به تأسیسات اتمی ایران که خطر آن بسیار جدی شده جلوگیری کند. روسیه قبول کرده که سلاح‌های پیشرفته از جمله سامانه‌های S-300 را به ایران تحویل ندهد، اما از اسرائیل هم ضمانت‌هایی می‌خواهد تا از حمله به ایران صرف نظر کند، زیرا مسکو معتقد است پیامدهای این حمله فاجعه‌آمیز خواهد بود.
درخواست نمایندگان پارلمان اسرائیل از مقام‌های روس برای حمایت از تحریم‌های تازه علیه ایران در حال مطرح می‌شود که دوشنبه سرگئی ریابکوف، معاون وزیر امور خارجه روسیه، به خبرگزاری اینترفاکس گفت که حل مناقشه هسته‌ای ایران بدون بکارگیری تحریم هنوز امکان پذیر است. او افزود که برنامه هسته‌ای ایران به آن درجه از پیشرفت نرسیده که نقطه عطفی در سیاست روسیه ایجاد کند. در این میان امیر پرتس، وزیر دفاع سابق اسرائیل، اظهار داشت که هیئت نمایندگی پارلمان این کشور در سفر به مسکو پیشبینی‌های خود را درباره زمان دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای با همتایان روس خود در میان خواهد گذاشت. آنا رایسکایا، رادیو فردا.
جمهوری اسلامی روز سه‌شنبه امروز تاکید کرد که شهرام امیری، فیزیکدان ایرانی را ماموران آمریکایی رو بوده و با خود بردند. این گفته‌های تهران در واقع پاسخی است به یکی از شبکه‌های تلویزیونی آمریکا که هفته گذشته از پناه بردن این فیزیکدان 30 و اندی ساله به آمریکا خبر داد. اطلاعات بیشتر در همین زمینه از علیرضا طاهری از رادیو فردا.
شبکه تلویزیونی ABC آمریکا هفته گذشته گزارش داد که شهرام امیری، فیزیکدان و کارشناس مسائل اتمی ایران که خرداد ماه سال گذشته هنگام زیارت حج در عربستان سعودی ناپدید شد به دولت آمریکا پناه برده است و برای CIA، CIA، سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا کار می کند. رامین مهمان‌پرست، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی، روز سه‌شنبه امروز در کنفرانس خبریش در تهران پخش این گزارش ABC را تایید این نظر تهران دانست که عوامل اطلاعاتی امنیتی آمریکا در ربودن شهرام امیری دست داشتند. به گفته آقای مهمان‌پرست، بخش‌های اطلاعاتی امنیتی جمهوری اسلامی ثابت کردند که شهرام امیری را آمریکاییان با یاری سازمان‌های اطلاعاتی امنیتی عربستان سعودی ربودند. اما به گزارش ABC، شهرام امیری به میل خود از جمهوری اسلامی گسسته و به آمریکا روی آورده است. ABC این گسستن و پیوستن را شاهکار و کودتای اطلاعاتی امنیتی توصیف کرد. این شبکه افزود ناپدید گشتن شهرام امیری بخشی از عملیات از دیرباز طراحی شده که سازمان‌های اطلاعاتی امنیتی آمریکا بود تا او را به گسستن از تهران و پیوستن به واشنگتن ترغیب کنند. آمریکا همکنون رهبری کشورهایی را بر عهده دارد که می‌کوشند تا به هر بهایی شده جلو دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح‌های هسته‌ای را بگیرند. همزمان اسرائیل هم‌آوا با آمریکا تهدید کرده است که اگر بن‌بست هسته‌ای ایران از راه گفتگو و تشدید تحریم و مجازات جمهوری اسلامی رفع نشود، ناگزیر از گزینه حمله به تأسیسات هسته‌ای ایران بهره خواهد گرفت. به گفته شماری از تحلیلگران، آنچه تاکنون مانع حمله هوایی اسرائیل به ایران شده، مخالفت صریح آمریکا با چنین حمله‌ای بوده است. اما سران تل‌آویو به محض خروج نیروهای آمریکایی از عراق به آسانی می‌توانند این مخالفت را نادیده گیرند. اسرائیل در موارد مشابهی مانند حملات ویرانگرش به تأسیسات هسته‌ای تموز در عراق و نیز به محوطه‌ای در سوریه که گفته می‌شد تأسیسات هسته‌ای دمشق در آن جای داشته است، آمریکا را پیشاپیش آگاه نکرده بود. با این حال بسیاری از تحلیلگران یادآوری می‌کنند حمله به تأسیسات هسته‌ای جمهوری اسلامی که در گوشه و کنار ایران پراکنده است، به آسانی حمله به تأسیسات عراق و سوریه نخواهد بود و پیامدهای غیرقابل پیش‌بینی نیز خواهد داشت. سران جمهوری اسلامی بارها تأکید کردند که هر گونه حمله به ایران را تلافی خواهند کرد.
جمهوری اسلامی امروز باز هم بر ربوده شدن فیزیکدان ایرانی به دست ماموران آمریکایی تاکید کرد. علیرضا طاهری از رادیو فردا گزارش می‌داد.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
انتشار جزئیات بیشتر درباره آخرین سفر محمود احمدی نژاد به قم حاکی از آن است که از جمع مراجع تقلیدی که در قم مستقر هستند، تنها 3 نفر حاضر به ملاقات با وی شدند: حسین نوری همدانی، مکارم شیرازی و جعفر سبحانی. حتی محمد جواد اکبرین، پژوهشگر مذهبی که خود سالها در قم طلبه بوده است، در گفتگو با همکار ما رضا الفت معتقد است که نمیتوان گفت که محمود احمدی نژاد با 3 مرجع تقلید ملاقات داشته، زیرا فقط یکی از این 3 تن از مراجع مسلم تقلید به شمار می روند. بیشتر بشنویم.
واقعیتش این هست که از میان مشاهیر مراجع تقلید که صاحب کرسی فقاهتند و پیشکسوتند، تنها 1 نفر با آقای احمدی نژاد در دیدار 27 اسفند در واقع پذیرفته دیدار با ایشون رو، به این دلیل که طبق خبرهایی که اعلام شده آقای محمد یزدی و آقای مصباح یزدی که با ایشون دیدار داشتن که اساساً جزو مراجع نیستن. آقای نوری همدانی به دلیل نداشتن مقلد و به دست نیاوردن جایگاه ویژه‌ای که مراجع در قم دارند، اساساً شهریه‌ای که ایشون به طلاب پرداخت می‌کنه و انتشار رسالش و هزینه اداره دفتر ایشون کلن توسط دفتر آقای خامنه‌ای داره پرداخت میشه و به همین دلیل در همه حوادث کشور و شرایطی که نیاز به تایید آقایون قم دارن، تنها ایشون هست که حاضر به گفتگو با تلویزیون ایران میشه و به عنوان مرجع حکومتی مرتب مصاحبه میکنه و به هر حال همراه با دولت و حکومت هست. آیت الله جعفر سبحانی در سالهای اخیر هرگز جزو مراجع محسوب نشده بود. اخیراً اصرار پاره ای از ارادتمندان ایشون حاضر شد که رساله عملیه‌ای منتشر بکنه و الان هم ایشون جزو مراجع معروف و پذیرفته شده قم محسوب نمیشه، اگرچه استاد مبرزی ایشون در قم هستند.
ظاهرا افراد معروفتری وجود دارن که ملاقات نکردن، مثل آیت الله صافی، آیت الله وحید خراسانی و آیت الله شبیری زنجانی. وزن و نفوذ مذهبی و اجتماعی اونها مثل اینکه در قم بسیار جدی هست.
همینطوره. عدم پذیرش آقای احمدی نژاد توسط این آقایون که از قدیمی ترین اساتید حوزه و از فقیهان مبرز حوزه و مراجع صاحب نام شناخته میشن، نشانه اختلاف است که بین اونها و دولت وجود داره. آیت الله وحید خراسانی این بار دومی است که دیدار با رئیس دولت ایران رو نپذیرفته. آیت الله صافی گلپایگانی پیش از این پذیرفته بود، اما به گفته یکی از اعضای دفتر ایشون به دلیل اینکه ایشون تذکراتش رو بیفایده دید دیگه حاضر به دیدار نشد و آیت الله شبیری زنجانی هم همینطور. به عبارت دیگه این آقایون در قم حضور داشتند و دیدار نکردنشون با آقای احمدی نژاد پیامی بود که به دولت واصل شد. باز بر اساس اطلاعی که به من رسیده، آقای مکارم که تنها مرجع مبرزی است که با ایشون دیدار داشته، اکثر زمان این دیدار رو به انتقاد از آقای احمدی نژاد گذرونده و در پاسخ به یکی از شاگردانشون گفتند که من تکلیف شرعی خودم دیدم که ایشون رو بپذیرم تا اعتراضات رو به ایشون منتقل کنم و حجت رو بر ایشون تمام کنم.
آقای اکبرین، سنت ملاقات دادن و ملاقات ندادن مراجع به دولت مردان در قم یعنی چی و در سنت حوزوی این به چه معناست و چه باری داره؟
مراجع موجهی که در قم از دیرباز حضور داشتند و معتقد به تفکیک نهاد دین و نهاد سیاستند، اونها همیشه از دیدار با دولت مردان برای رسوندن پیام ها و انتقاد ها استفاده می کردند و اگر تذکرات خودشون رو و خواست های جامعه دینی رو میرسوندند و تأثیری نمیدیدند، به لحاظ اعتراض کنارگیری میکردند. این در زمان شاهان ایران هم وجود داشته. بعد از رهبری آقای خامنه ای هم مرحوم آیت الله جواد تبریزی که از بزرگان مراجع در قم بود، بارها از دیدار با ایشون پرهیز کرد به بهانه سفر، یک بار سفر به مکه و یک بار سفر به مشهد، و تنها دیداری که رهبر کنونی ایران با ایشون داشت زمانی بود که ایشون در بیمارستان و در بستر بیماری بود و ایشون به عیادت آقای تبریزی رفت و در اونجا موفق شد که در جلوی دید دوربین‌ها و خبرنگاران با یک مرجع معترض دیدار بکنه.
در آخرین سفر به قم تنها 3 مرجع تقلید در این شهر راضی به ملاقات با محمود احمدی نژاد شدند. محمد جواد اکبرین، پژوهشگر مذهبی در بیروت، به پرسش‌های همکارم رضا الفت پاسخ می‌داد.
با ما تماس بگیرین و درباره مسائل روز نظراتتون رو با ما در میون بذارین با این شماره 00420221124113،
یا با این شماره 00122828720. و ما کمیته حمایت از روزنامه نگاران در تازه ترین گزارش ماهانه خود از شمار خبرنگاران زندانی در ایران خبر داد. در این گزارش ایران همچنان بدترین زندان روزنامه نگاران در جهان شمرده شده و آمده است که این شیوه برخورد با خبرنگاران نگرانی سازمانهای مدافع حقوق روزنامه نگاران را تشدید کرده و آنها را به واکنش واداشته است. نوشین سید حسینی گزارش می دهد.
بر اساس آخرین گزارش کمیته حمایت از روزنامه‌نگاران یا CPJ که در نیویورک مستقر است، دست کم 35 نفر از روزنامه‌نگاران ایرانی تا ابتدای ماه آوریل سال جاری میلادی، یعنی 12 فروردین 1389 در زندان به سر می‌بردند، در حالی که 18 تن دیگر از آنها به مناسبت سال جدید ایرانی به مرخصی‌های کوتاه مدت رفته بودند که پیش بینی می‌شود به زودی به زندان بازگردند. این گزارش نشان می‌دهد که ایران همچنان بدترین زندان روزنامه‌نگاران جهان است. بر طبق گزارش سالانه این کمیته که اول دسامبر سال 2009 میلادی تهیه شده بود، چین 24 خبرنگار زندانی در بند داشت که در آخرین تحقیق به عمل آمده همچنان بی‌کم و کاست باقی مانده است. این نهاد مدافع حقوق خبرنگاران در پایان هر سال گزارشی از روزنامه‌نگاران زندانی در سراسر جهان تهیه می‌کند که البته در پی سرکوب‌های اخیر حکومت ایران تعداد خبرنگاران زندانی در ایران را در گزارش‌های ماهانه بررسی می‌کند. بر پایه تحقیقات این کمیته، بسیاری از خبرنگاران زندانی در ایران زیر فشار شدید جسمی و روحی قرار دارند تا به جرم‌هایی اعتراف کنند که هرگز مرتکب نشده‌اند و برخی از آنها مجازات مرگ به دنبال دارد. بسیاری از این روزنامه‌نگاران ایرانی در بند از دسترسی به مشاوران حقوقی و همچنین حق ملاقات با اعضای خانواده محروم بودند. برخی دیگر هم بدون ایراد هیچ اتهامی به آنها بیش از زمان قانونی در بند نگه داشته شدند. جول سایمون، مدیر اجرایی کمیته حمایت از روزنامه‌نگاران می‌گوید که نه تنها وضعیت بازداشت روزنامه‌نگاران در ایران تأسف‌بار است، که برخوردهایی هم که در طول مدت حبس با آنان صورت می‌گیرد وحشتناک است. وی در ادامه گفت که مردم دنیا حکومت ایران را مسئول هر گونه آسیبی می دانند که به این خبرنگاران در طول دوران بازداشت آنها وارد شود. خبرنگارانی که صرفاً به دلیل انجام دادن وظیفه حرفه‌ای خود در زندان به سر می برند.
با سپاس از بردباری شما ورزش دوستان عزیز، نوبت می رسه به خبرهای ورزشی از فریبرز غریب.
فدراسیون جهانی فوتبال رسماً تیم ملی دختران زیر 15 سال ایران را از شرکت در بازی‌های المپیک نوجوانان محروم و تیم تایلند را جایگزین ایران کرد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، فیفا تأکید کرد که بازی با حجاب اسلامی مطابق با قوانین مسابقات نیست و به همین دلیل درخواست تجدید نظر کمیته ملی المپیک ایران مورد توجه و بازبینی قرار نخواهد گرفت و تیم تایلند جایگزین ایران خواهد شد. پیش از این فیفا تیم ایران را به عنوان نماینده آسیا برای شرکت در مسابقات المپیک نوجوانان که تابستان سال جاری در سنگاپور برگزار می شود انتخاب کرده بود، اما مقامات ورزشی ایران تأکید کردند که تیم فوتبال دختران زیر 15 سال این کشور با رعایت کامل حجاب اسلامی قصد شرکت در این بازی ها را دارد. مهدی تاج، نایب رئیس فدراسیون فوتبال ایران، از انجام مذاکره با فاتح تریم مربی ترکیه‌ای و اسفن گوران اریکسون سوئدی برای هدایت تیم ملی فوتبال این کشور خبر داد. به گزارش خبرگزاری مهر، این مذاکرات در شرایطی صورت گرفته است که هنوز وضعیت ادامه همکاری افشین قطبی سرمربی حال حاضر تیم ملی فوتبال ایران مشخص نیست. به گزارش خبرگزاری ها، علی کفاشیان، رئیس فدراسیون فوتبال ایران، روز چهارشنبه به منظور دیدار از مرکز توانبخشی ورزشی روسیه و دیدار با رئیس فدراسیون فوتبال و معاون ورزش این کشور به مسکو سفر می کند و افشین قطبی، سرمربی تیم ملی فوتبال ایران، به همراه علی اصغر حاجیلو، سرپرست، و خسرو والیزاده، مدیر رسانه‌ای تیم ملی، برای شرکت در مراسم قرعه‌کشی جام ملت‌های آسیا 2011 قطر که روز سوم اردیبهشت ماه برگزار خواهد شد، راهی شهر دوحه خواهند شد. تیم ملی فوتبال سالونی ایران شب گذشته برای شرکت در تورنمنت چهار جانبه فوتسال تایلند راهی بانکوک شد. تیم فوتسال ایران در اولین دیدار خود در این تورنمنت روز پنجشنبه هفته جاری به مصاف آرژانتین می رود و روزهای جمعه و شنبه هم به ترتیب با تیمهای ازبکستان و تایلند میزبان مسابقه خواهد داد. و در آغاز دور برگشت مرحله یک چهارم نهایی لیگ قهرمانان فوتبال اروپا امشب دو بازی برگزار می شود. در اولین دیدار در ساعت 21 به وقت ایران زسکا مسکو پذیرای اینتر میلان ایتالیا است. اینتر در دیدار رفت با یک گل به پیروزی رسیده. در بازی دوم در ساعت 23 و 15 دقیقه به وقت ایران بارسلونا در ورزشگاه نیوکمپ میزبان آرسنال خواهد بود. بازی رفت این دو تیم هفته گذشته در ورزشگاه امارات شهر لندن به تساوی 2-2 رسیده است. فریبرز غریب، رادیو فردا.
عزیزان، تا لحظاتی دیگر در نیمه دوم مجله شامگاهی رادیو فردا در کنارتان خواهیم بود.
به رادیو فردا گوش میکنید
و به نیمه دوم مجله شامگاهی رادیو فردا خوش آمدید. الهی روانشاد و حسین قویمی در استودیوی رادیو فردا در پراگ، پایتخت جمهوری چک، چشم به راهتان بودیم. عزیزان، در این نیمه برنامه صدای شما صدای فرداست رو خواهید چنید، اما نخست مطابق معمول تازه ترین خبرها از حسین قویمی.
با درود فراوان، باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا امروز استراتژی تازه سلاح‌های هسته‌ای این کشور را اعلام می‌کند. به گزارش رسانه‌های آمریکا، آقای اوباما اعلام خواهد کرد که سلاح‌های هسته‌ای این کشور در آینده تنها با هدف بازداشتن یا پاسخ به حملات هسته‌ای به کار خواهد رفت. رئیس جمهوری آمریکا در مصاحبه با روزنامه نیویورک تایمز گفته است که این سیاست شامل کشورهایی مانند ایران و کره شمالی نخواهد شد. آقای اوباما همچنین گفته است او به این نتیجه رسیده که ایران در مسیر دستیابی به توانایی تولید سلاح‌های هسته‌ای گام برمی‌دارد. آمریکا همچنین با اتخاذ سیاست تازه دیگر هیچ نوع سلاح هسته‌ای جدیدی نخواهد ساخت. هر دولت تازه‌ای که در آمریکا بر سر کار آید موظف است سیاست خود را در زمینه سلاح‌های هسته‌ای در گزارشی با عنوان بازبینی وضعیت هسته‌ای به کنگره این کشور ارائه کند. در خبر دیگر، به گفته رامین مهمان‌پرست، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی، ایران از مقام‌های رسمی 60 تا 70 کشور از جمله آمریکا و بریتانیا، همچنین سازمان ملل و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای حضور در اجلاس خلع سلاح در تهران دعوت کرده است. در همین حال وزارت خارجه چین امروز گفت این کشور هنوز تصمیم به شرکت در اجلاس تهران نگرفته و در حال بررسی دعوت ایران است. از سوی دیگر آمریکا از اقدام ایران انتقاد کرده و گفته است که اگر ایران واقعا علاقمند به عدم گسترش سلاح‌های هسته‌ای است، بهتر است با جامعه جهانی برای روشن شدن اهداف برنامه هسته‌ای‌اش همکاری کند. در خبری دیگر، دولت اسرائیل آغاز به توزیع میلیون‌ها بسته حاوی ابزار مقابله با سلاح‌های شیمیایی در این کشور کرد. معاون وزارت دفاع اسرائیل ضمن اعلام این خبر تأکید کرد که خطری فوری متوجه این کشور نیست و این بسته‌ها در راستای سیاست دولت برای آماده سازی شهروندان جهت مقابله با حملات بیولوژیکی و شیمیایی توضیح می شود. او گفته است این بسته‌ها در اختیار هر خانواده اسرائیلی قرار می گیرد و پستچیان هنگام تحویل آنها به منازل چگونگی استفاده از آنها را نیز آموزش می دهند. در خبری دیگر، بیش از 3000 نفر تا کنون بیانیه اعتراض به لایحه جدید حمایت از خانواده در ایران را امضا کردند. این بیانیه را مدافعان حقوق زنان تهیه کرده و در سایت اینترنتی تا قانون خانواده برابر برای امضای همه کسانی که مخالف تبعیض آشکار علیه زنان هستند منتشر ساختند. معترضین به ویژه به مواد 23 و 25 لایحه جدید حمایت از خانواده اعتراض دارند. در لایحه جدید به مردان امکان ازدواج مجدد بدون کسب رضایت همسر داده می شود و برای مهریه زنان مالیات تعیین خواهد شد. این مواد در حالی بررسی می شود که زنان حق تقاضای طلاق نیز ندارند. بررسی این لایحه از روز دوشنبه در گروه حقوقی مجلس آغاز خواهد شد. خانم روانشاد،
با سپاس از حسین قویمی که تازه ترین خبرها را به آگاهی من رساند. و همون نوبت می رسد به برنامه صدای شما، صدای فرداست، کاری از جان خاکزاد با همکاری شیما خوان و مازیار فروغی.
سلام به کارمندان و شنوندگان رادیو فردا.
من از ارومیه، از افغانستان، خوزستان،
من کانادا هستم.
کارتون
خیلی جالبه،
خیلی زشته.
صدای شما، صدای فرداست.
سلام میکنم به تک تک شما شنوندگان گرامی برنامه صدای شما، صدای فردا. در استودیو کنار من دو همکار جوان من، شیما و فرزاد هم حضور داره. شیما و فرزاد سلام.
جان عزیز سلام، من هم به شما سلام میکنم، هم به فرزاد عزیز و هم به شما شنوندگان عزیز. امیدوارم که هر جا که هستید خوب و خوش باشید.
من هم سلام میکنم جان به تو و به شیما و به همه شنوندگان عزیز برنامه صدای شما، صدای فردا.
دوستان در برنامه امروز چه ها خواهیم داشت؟
خب در بخش اول برنامه حامد پارسیب از وبسایت رادیو فردا با تازه ترین تغییرات وبسایت به ما خواهد پیوست.
البته بچه‌ها کارهای تازه‌ای رو در وبسایت آغاز کردن که این توضیحات رو حتما حامد خواهد داد. مسائل جالبیه که وبسایت رادیو فردا مثل همه برنامه‌هایی که ما داریم همیشه در حال تغییره. و هم بالاخره حتما می‌رسیم به بحث آزاد برنامه امروز صدای شما، صدای فردا، که موضوع اون سخنان آقای محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران که در دیدار نوروزی با هیئت وزیران و مدیران ارشد ایشون گفته بودن که سال 1388 خورشیدی سال پیروزی های بزرگ بوده و سال 1389 سال وفور نعمت و ادامه پیروزی ها خواهد بود. سه شنونده درباره همین سخنان به بحث و تبادل نظر با یکدیگر می‌پردازند.
پس برای شنیدن تمام اینها این 24-5 دقیقه رو با ما بمونید.
صدای شما، صدای فرداست.
خب در اینجا حامد پارسی از بخش وبسایت رادیو فردا در استودیو با ماست. حامد سلام و چه خبر از وبسایت؟
به شما و شنونده‌های خوبتون سلام عرض می‌کنم. ما در روزهای آینده دو بخش جدید رو به مخاطبانمون در وبسایت ارائه می‌کنیم و امیدوارم که رضایت اونها رو جلب کنه. یکی از اونها مربوط به برنامه‌های رادیویی هست. خب قبلا به این شکل بود که زمانی که برنامه‌های رادیویی پخش می‌شد، مصاحبه‌ها، پکیج‌ها و تحلیل‌هایی که در رادیو عرضه می‌شد به شنوندگان تا زمانی که روی وبسایت قرار می‌گرفت یه زمان بیشتری طول می‌کشید. ما صفحه جدیدی در وبسایت رادیو فردا در نظر گرفتیم که کاربران وبسایت میتونن تقریبا همزمان با پخش تحلیل ها و گزارش ها و پکیج های رادیویی یک خلاصه و ددای اون تحلیل، گزارش یا پکیج رو در وبسایت داشته باشن، در وبسایت ببینن و به تدریج متن کامل اون برنامه هم اضافه میشه به اون چیزی که همزمان با پخش در رادیو در اختیار کاربران وبسایت قرار گرفته بود.
بنابراین کاربرای اینترنتی رادیو فردا از این پس میتونن که بیشتر نسبت به اخبار روز دسترسی داشته باشن.
در واقع میدونی که کاربران وبسایت رادیو فردا میتونن دسترسی داشته باشن به بخش‌های مختلف خبری از طریق وبسایت و اونها رو بشنون. ولی ما در واقع در این صفحه این امکان رو فراهم کردیم که کاربرانمون بتونن همزمان به بعضی از مصاحبه‌ها، گزارش‌ها و تحلیل‌ها دسترسی سریع‌تر داشته باشن و بدون اینکه در یک بخش خبری خاص بگردن دنبال، مثلا فرض کنید که مصاحبه‌ای درباره یک موضوع داغ روز یا گزارشی درباره یک موضوع داغ روز، بتونن در صفحه برنامه‌های رادیویی ما آخرین کاری که در اون زمینه صورت گرفته رو ببینن و بخونن.
خب حامد از تغییرات گفت، دیگه چه تغییر میتونیم داشته باشیم؟
ما داریم کار میکنیم روی یک صفحه موسیقی با همکاری بخش موسیقی رادیو فردا و ساختار این صفحه اینطور خواهد بود که ما آهنگ‌های برتری که بخش موسیقی ما ارائه میکنه به شنوندگان رادیو فردا و از اونها میخواد که در واقع از میان آنها آهنگ برتر انتخابی خودشون رو معرفی کنن در اون صفحه خواهیم آورد و از کاربران وبسایت خواهیم خواست که رأی بدن به این آهنگ‌ها، اونها هم انتخاب کنن. ولی این همه بازی نیست که توی صفحه موسیقی داریم. توی اون صفحه انشالله گزارش‌های ویژه، پکیج‌های ویژه موسیقی و مرتبط خواهیم داشت که کاربران وبسایت به این طریق میتونن با تمرکز بیشتر بر روی مطالبی که در بخش موسیقی رادیو فردا ارائه میشه اون بخش را هم دنبال کنه.
پس دوستان www.radiofarda.com رو فراموش نکنید. با سپاس از حامد پارسی.
متشکرم.
صدای شما صدای فرداست.
و در اینجا میرسیم به بحث آزاد این هفته صدای شما صدای فردا که با هم میشنویم.
بحث آزاد برنامه امروز صدای شما صدای فردا رو میشنوید. در این بحث سه شنونده شرکت کردند: خانم سنم، آقای رضا و آقای اشکبوز. سپاسگزارم که دعوت رادیو فردا رو پذیرفتید و در این بحث آزاد شرکت کردید. موضوع بحث آزاد برنامه امروز صدای شما صدای فردا سخنان آقای محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران هست که در دیدار نوروزی اعضای هیئت وزیران و مدیران ارشد جمهوری اسلامی ایران با ایشون این سخنان را بیان کردند. من به طور کوتاه یادآوری میکنم. آقای احمدی نژاد گفتند که سال 1388 خورشیدی سال پیروزی های بزرگ بوده و سال 1389 خورشیدی سال وفور نعمت و تداوم پیروزی خواهد بود. با خانم سنم شروع میکنیم. خانم سنم، پیروزی هایی که آقای احمدی نژاد در سال 1388 از آنها یاد کردند به نظر شما شامل چه پیروزی هایی است؟
من فکر میکنم پیروزی های سال 88 که آقای احمدی نژاد گفتن و گفتن که سرشار از پیروزی بوده، من احساس میکنم برای ملت ایران نبوده، برای خودشون، دار و دستشون، اطرافیانشون و تمام اصولگرایانی که بهشون پایبندن و به قول خودشون خیلی خیلی بهشون ارادت دارن، برای اونا پیروزی بوده، سرشار از پیروزی بوده. و هیچ پیروزی من برای این ملت ستم دیده بیچاره بدبخت من نمیبینم.
آقای اشکبوس، آقای محمود احمدی نژاد در سخنانی که در دیدار نوروزی با هیئت وزیران و مدیران ارشد داشتند گفتند که اقدام های انجام شده در سازندگی کشور افتخار آمیز بوده. آقای اشکبوس، چه مسائلی افتخار آمیز بودن در سازندگی کشور در سال 1388 خورشیدی؟
بله، ببینین، یکی از وزرای همین دولت آقای احمدی نژاد میگه که ما اگر هر دو روز یک بار یک پروژه 150 میلیارد تومانی افتتاح کنیم تو طول سال وقت کم میاریم. حالا شما ببینید فقط یه وزیره، حالا وزارتخانه‌های دیگه هم هستن که حتما پروژه آماده و بهره برداری دارن دیگه. این چیزایی که ایشون میگه آقای خاکساد، ایشون در اوهام قرار داره، اصلا فکر میکنه توی کره دیگه زندگی میکنه، مردم اصلا این چیزا رو نمیبینن. بله درست میگه، کشور ما واقعا پیشرفت کرد آقا، من همینجا قبول میکنم کشور ما وحشتناک پیشرفت کرد، اما از چه لحاظه؟ لحاظه شعار، فقط شعار دادن و حرف زدن و بدون پشتوانه و بدون عمل. بله کاری که اگه کرده باشن خب مردم باید ببینن. شما اگه به تو کشور ما ببینید واقعا رکود وحشتناک تو کشور ما. ایشون میگن که رکود اقتصادی سال گذشته جهانی، تمام دنیا متضرر شده، ما فقط سود کردیم. حالا یکی نیست از ایشون بپرسه آقا این سودی که ما کردیم کجاست؟ اینا میگن 13% رشد بیکاری ما داریم. ببینین آقای خاکزاد، من به جرئت بهتون میگم رشد بیکاری تو جامعه ما بیش از 40%. حالا من نمیدونم آمار ارقامی که اینا میگن چه لازم، مگه ما توی جامعه داریم زندگی میکنیم؟ واقعا کار نیست اصلا تو کشور ما، آقا رشدی نیست، اصلا پیشرفتی وجود نداره. چرا پیشرفت کردیم؟ فقط در لحاظ شعار. اینم آقای احمدی نژاد خود تخصص دارن تو شعار دادن و تو چیزایی که اصلا واقعیت ندارن و فقط به نظر من به درد سیرک میخورن.
نظر آقای اشکبوس رو شنیدیم در بحث آزاد برنامه صدای شما صدای فردا. آقای رضا، نظر شما چیست؟ پیروزی هایی که در سال 1388 آقای احمدی نژاد از اونها یاد کردند.
پیروزی های آقای احمدی نژاد در اون صورت واقعا تحقق پیدا میکنه که اگر پیروزی به دست می آورد تو کشور ما کشت و کشتار نمیشد. اگر که پیروزی به دست می آورد ما آزادانه باید تو کشور خودمون بتونیم هر کاری رو که دل خودمون میخواد بکنیم، نه مثلا از دولت اجازه بگیریم. و مثلا آقای احمدی‌نژاد اعلام میکنه که ما انرژی هسته‌ای داریم، با انرژی هسته‌ای میخواد دهن ملت رو ببنده. چهار تا ملت هم باور کردن بله آقای احمدی‌نژاد آدم خوبیه و آدمی واقعا کار ازش میاد. در صورتی هستش که ما آقای خامنه‌ای گفتش که ملت باید آزاد باشن، ملت از هر لحاظی که بخوای حساب کنی آزاد باشن، ولی متاسفانه ما داریم همون چوب دستور آقای خامنه‌ای رو هم می‌خوریم که آقای خامنه‌ای گفتش ملت آزاد باشن و سپاه پاسداران ملت رو داره سخت عذاب میده. پس چه پیروزی هستش که آقای احمدی‌نژاد به دست آورده؟
آقای اشکی‌پور شما میخواید که به سخنان آقای رضا پاسخ بدید، بفرمایید.
بله، من در تکمیل صحبت‌های آقای رضا میخوام عرض کنم. میگن که آقای خامنه‌ای گفته که آزاد باشیم. بله، آزادی تو کشور ما توی حدی هست که شما سینه بزنید، نمی‌دونم شعار به سود اینا بدید، شعارات بفرستید، ولی اگر یک کلمه نقد کنید، فقط یک کلمه. ببینید شما تو انتخابات 22 خرداد اگه دقت کرده باشین، جمعیت میلیونی اومدن آقا تو انتخابات شرکت کردن. همین ملت وقتی میان انتخابات شرکت میکنن، مردم شهید پرور، مردم در صحنه، مردم بی صحنه، ولی همین ملت وقتی فردا میان اعتراض میکنن میگن رأی ما چی شد، میشن دست نشانده خارجی، از خارج اومدن اینا، خود فروختن اینا، نمیدونن بی وطنن اینا، خائنن. واقعا تو مملکت ما اگر نقدی بخواد بکن، تو مملکت ما نقد وجود نداره آقا. آزادی بیان هست به قول اون بزرگواری که رو، ولی آزادی پس از بیان نیست. شما یک کلمه حرف بزنید، الان ببینید همین کشته کشتاره که تو سال گذشته اینا به عنوان افتخار و پیروزی ازش یاد میکنن، واقعا انسان خجالت میکشه این حرفا رو میشنوه. و هموطنان رو ما رو کشتن، اینا به عنوان پیشرفت و ترقی حسابش میکنن. واقعا الان باید چی به اینا بگی؟
آقای اشکی‌پور نظرشون رو در بحث آزاد برنامه صدای شما صدای فردا اعلام کردن. آقای احمدی نژاد در سخنانشون در بخشی که مربوط بشه به سال 1388، ایشون گفتند که اقدامهای دولت در کنترل قیمت مسکن و تورم شاهکار بوده. این سوال رو مطرح میکنم که کنترل تورم و کنترل قیمت مسکن در سال 1388 در ایران عملی شده؟ شما این مسئله رو باهاش مواجه بودید؟ خانم سنم شما بفرمید.
از نظر مسکن توی شهری که الان ما هستیم واقعا خیلی وحشتناک، همه چیز قیمت نمیدونم بالای شهر متری یک به بالا، زمین دو به بالا، خیلی خیلی وضع مسکن توی اینجایی که ما هستیم تورم بیداد میکنه، چه بالای شهر چه پایین شهر چه مرکز شهر، هیچ فرقی نداره، همه جا گرونی هست، همه جا وضع اقتصادی مردم خرابه. و در مورد سخنی که آقای اشکی‌پور گفتن در مورد وضع بیکاری توی کشور ما، واقعا استعداد، من خودم الان 5 سالی که کارشناسی ادبیات گرفتم، 7 سالی که چند دفعه توی اداره کل آموزش پرورش شهرمون رفتم، از سال به من میگن ما هیچ نیروی نمیخوایم، ما حق و تدریسیامون هم توش موندیم. از هر نظری شما فکر کنید بعد اینجا خرابه.
خانم سنم نظرشون رو بیان کردند.
آقای خاکسار.
آقای رضا بفرمایید.
تلویزیونی هست در ایران به نام تلویزیون دولتی همون ایران، بارها آقای وزیر مسکن اومدن و قول دادن که مسکن ارزون میشه و ما در سال 89 ملت رو با پایینی مسکن قبول میکنیم، ولی متاسفانه مسکن پایین که نیومده، بالاتر هم رفته. پس چجوریه که مثلا آقای احمدی نژاد باز میگن ما پیروزی کسب کردیم، آقای وزیر که میان مثلا از این بر میگن خانه ها ارزون میشه، از اون بر مثلا میگن مایحتاج شب عید ارزون میشه، ولی برعکس در همون روزی که مثلا شهردار میاد یا مثلا وزیر مسکن میاد یا مثلا همون وزیر جهاد کشاورزی میاد، اول میگه مثلا مرغ و کیلو 2200 تومان بفروشی، بعد مثلا مرغ و کیلو 3700 تومان میفروشن. این چجوریه؟ هم پیروزی های پیدرپی جمهوری اسلامی. اگر واقعا ما دروغ میگیم ملت بگید دروغ میگید، ولی ما متاسفانه داریم چوب همین دولت رو میخواییم، چوب همین رای دادن خودمون رو میخواییم که رای نیست، ولی متاسفانه به جایی و به راهی هم نمیرسیم.
نظر آقای رضا رو شنیدیم. باز میگردم به سخنان آقای احمدی نژاد در دیدارشون، در دیدار نوروزی با اعضای هیئت وزیران و مدیران ارشد. آقای احمدی نژاد در این دیدار گفتند که در مسیر اداره کشور وجود فهم مشترک و باورهای هماهنگ موجب موفقیت در حرکت رو به جلو و خدمت مضاعف به مردم میشه. از هر سه شما میپرسم، منظور آقای احمدی نژاد از فهم مشترک و باورهای هماهنگ چیست؟ اجازه بدید با آقای اشکبوز شروع کنیم.
بله، بنده هستم در جواب آقای احمدی نژاد. ببینین آقای خاکزاد، این صحبتی که آقای احمدی نژاد میکنه، من نمیدونم این حرفا داره برای کی میزنه. این حرفایی هم که شما فرمودین آقای احمدی نژاد گفته، یه منظورش چیه؟ از خودش هم بپرسین نمیدونه منظورش چیه. اصلا این چیزایی میگه که ببینین هیچ کی درکش نمیکنه. این آمار و ارقام میشینه، من واقعا آقای خاکزاد نمیدونم یه انسان چطوری میتونه اینقدر راحت بشینه تو روی یه ملت دروغ بگه. آخه آمار و ارقام برای کی میدی آقای احمدی نژاد؟ ما توی مملکت داریم زندگی میکنیم، این چیزایی که تو میگی اصلا نیست آقا. بیکاری وحشتناک، فحشا وحشتناک، اعتیاد وحشتناک. شما الان توی مملکت ما مواد مخدر راحت‌تر از خرما میتونی پیدا کنی آقا. حالا از چی داره صحبت میکنه؟ از کجا؟ میگم یکی از وزراش میگم آقا تو هر دو روز یه پروژه 150 میلیارد تومانی که افتتاح کنیم وقت کم میاریم. آخه ببینید آقای خاکزاد، دروغ تا کجا؟ واقعا به کجا رسیدیم که شما بیاید تو روی ملت راحت وایس دروغ بگی؟ خودش هم باورش شده این حرفا. اگه شما دارید برای ما میگید آقای احمدی نژاد، نخیر عزیزم، من چیزی نیست. این آماری که شما دارید میدید اصلا 1% با واقعیت تطبیق نداره. گفتم ما رشد کردیم الحمدلله فقط تو شعار. آمریکا داره نابود میشه، اسرائیل داره نابود میشه. اصلا نابود بشه به ما چه ربط داره آقای مسئله؟ شما وقتی نمیتونید درد این ملت رو دوا کنید، شما فقط ببینید کشورایی که تو مدیریت نمیتونن اداره کنن مملکت، یه دشمن ساختگی درست میکنن و تمام مشکلات آویزون کشورهای دیگه میکنن. ولی شما وقتی کشورتون رو بتونید مشکلات رو حل کنید، چه دشمنی کسی با ما داره؟ ما خودمون دشمن میتراشیم برای خودمون. یعنی واقعا اینا باید حکومت ما اگر نتونه دشمن تراشی کنه، خب باید جواب هیچ کمبوداشو با چی بده؟ تا بنابراین هی دشمن میتراشه. آقا اینا نمیذارن، اینا نمیذارن، اینا نمیذارن. نه خیر عزیزم، تو کشور ما مدیریت نیست، تخصص نیست. اینا خودشو از روز اول گفتن آقا ما تخصص نمیخوایم، تعهد میخوایم. تعهد بدون تخصص هم همینه که تو کشور ما دارین میبینید. اصلا نمیدونم با وحشتناک وضع زندگی تو مملکت ما، حالا من نمیدونم تو کرایه خونه 150 200 300 هزار تومان، مالا خودم تو ما میخواد قسم بخورم 200 تومان درآمد ندارم. 150 هزار تومان دارم کرایه خونه میدم، با هزار بدبختی قرض از قرض از اون میندازم جای اینی میندازم جو. ولی تا که ای آقای احمدی نژاد چیزایی که میگه احتمالاً برای همون چند نفری که نشستن اونجا داره صحبت میکنه. خلاص میگه واسه خوبه، برای اونا دارن میخورن، برای مردم نیست.
آقای اشکبوس نظرشون رو بیان کردن. تا اینجای بحث به بخش نخست سخنان آقای احمدی نژاد پرداختید. سخنان ایشون درباره پیروزی‌های بزرگی که در سال 1388 ایران کسب کرده. ایشون در ادامه صحبتشون گفتند که سال 1389 سال وفور نعمت و تداوم پیروزی است. می‌خواستم نظر آقای رضا رو در همین زمینه جویا بشم.
مثال معروفی هست که مزک نمیر بهار میاد، کنبز و خیر میاد، همین هست. وفور نعمت آقای احمدی نژاد هم همینه. آقای احمدی نژاد هم خیلی که دیگه سر کار باشه، 3 سال دیگه هم سر کار باشه. ما متاسفانه حق انتقاد نداریم تو کشور خودمون. بعد چجوریه مثلا بگیم آقای احمدی نژاد اینجای کار شما اشتباه است؟ اگر بگیم اینجای کار شما اشتباه است، ما رو مثلا امثال گوشه های زندان اوین بخوابونه یا مثلا جاهای دیگه. پس نعمتی نبوده و نخواهرم بود. اگر نعمت بود، ملت باید قدردان آقای احمدی نژاد بودن. شهرکی داریم در شیراز به نام شهرک چمران. تو همین شهرک چمران خدا میدونه که روزی بود که مثلا آقای احمدی نژاد حیا کن، ملت رو رها کن. پس به خاطر چیه؟ این به خاطر اینه که ملت راضی نیستن، پس مجبورن داده بیداد کنن. داده بیدادم کنن دیگه، حادثه های امثال کوه دانشگاه براشون پیش میاد.
متشکرم آقای رضا. آقای اشکبوس و خانم سنم، دقایقی به پایان بحث آزاد بیشتر باقی نمونده. خیلی کوتاه، بفرمایید که در سال 89 وفور نعمت و تداوم پیروزی که آقای احمدی نژاد از اون نام میبرند به چه صورتی خواهد بود؟ خانم سنم بفرمید.
من احساس میکنم وفور نعمت و تداوم پیروزی حد جفتش برای خود آقای جناب آقای احمدی نژاد هست و اصولگرایان دار دستشون برای اینا هست و حتماًم توی سه سال خورده‌ای که مونده برای حکومت ایشون حتماً تداوم پیروزی برشون زیاد هست و زیاد پیش میاد. وفور نعمت هم برای خودشون، بچه هاشون، آقازاده هاشون و تمام اطرافیانشون، ولی ملت ایران از هر دوی این مقوله بی نصیب میموند، هم از نظر وفور نعمت که روز به روز بدتره و هم از نظر پیروزی و متاسفانه مصیبت ها شکستهی که این ملت بیچاره میبینه.
خانم سنم نظرشون رو بیان کرد. آقای اشکبوس خواهش میکنم خیلی کوتاه بفرمایید.
بله، وفور نعمت از نظر آقای احمدی نژاد من میگم برای کیاه؟ برای آقای اسفندیار رحیم مشاییه که 17 تا شغل داره، از 17 جا حقوق میگیره. بله آقا وفور نعمت برای ایناست. بله وفور نعمت اگه شما بیاید روی مملکت ما یه گشتی بزنید آقای احمدی نژاد، صبح از خواب بیدار شو، ساعت 7 صبح برو تو چهارراهای همین تهران، بگرد ببین چه تعداد جوانای این ملت وایسادن سر چهارراه برای کار. نصف جوانای این ملت آقای خاکزاد واقعا دل انسان درد میگیره. جوان هست مثل شاخ شمشاد، یه گاری دستش نون خشک میخره توی مملکت. چرا باید نیروی کار کشور ما اینطوری صرف بشه؟ آقای ما شغلن. آقای احمدی نژاد شما کدوم وفور نعمت هست میزنید؟ آه کتک زدن مردم و جنایت و تحریزت و تجاوز به جوانای مردم و آدم کشتن و روبودن جنازه همسر آقای منتظری و اینا وفور نعمت هم. بله درست میگن، راست میگن. بله اگه مملکت ما صاحبداش آقای احمدی نژاد برای اداره یه چی بگم یه بقالی هم بهش نمیدادن اداره کنه، الان مملکت ما رو به دست گرفته. ببینین یعنی میخوام یه جمله تو آخرین کلامم بگم آقای خاکزاد، تو ما تو 150 سال گذشته من به جرئت میگم واسطترین حکومت تو کشور ما حکومت جمهوری اسلامی بوده، ولی بالاخص تو 4-5 سال گذشته آقای احمدی نژاد 48,000 میلیارد تومان وام از بانک‌ها گرفتن به سفارش آقای احمدی نژاد و اعیان و انصار آقای احمدی نژاد که پس ندادن. این وفور نعمتی که آقای احمدی نژاد ازش حرف میزنه درست میگه؟ حالا من نمیدونم همین حرفی که گفتم خودگویی خودخندی، عجب مرد هنرمندی، خودتون میگن خودشون هم کیف میکنن. اگه شما فرصت میدادین کسی حرف بزنه واقعا جایگاه شما الان اونجا نبود، منتها خود استبداد دیکتاتوریه دیگه، چاره نیست.
سپاسگزارم از هر سه شما، از خانم سنم، آقای اشکبوس و آقای رضا که در بحث آزاد برنامه صدای شما صدای فردا شرکت کردید. خب به پایان برنامه امروز صدای شما صدای فردا رسیدیم. شیما و فرزاد، همونطور که شنیدید سه شنونده نظرات و دیدگاه‌هایی رو بیان کردن که نزدیک به هم بود. البته ما تلاش میکنیم که در بحث آزاد برنامه صدای شما صدای فردا از دیدگاه‌های متفاوت هم استفاده کنیم، ولی گاهی اوقات همونطور که شما خودتون بهتر از من میدونید، فرزاد و شیما تلفن میزنیم به دوستانی که موافق هستن، موافق حکومت جمهوری اسلامی ایران هستن، از اونها دعوت میکنیم که بیان در بحث آزاد شرکت کنن، ولی متاسفانه قبول نمیکنن و در بحث آزاد شرکت نمیکنن. پس اگر شما موافق هستید و دلتون میخواد در بحث آزاد شرکت کنید، شماره تلفنی در اختیار فرزاد، شیما قرار بدید تا مقدمات شرکت شما رو هم در برنامه صدای شما صدای فردا فراهم کنیم. من جان خاکزاد تا هفته آینده ساعت خوشی برای شما آرزو میکنم.
بنابراین اگر که میخواهید نظراتتون رو با ما در میون بگذارید و یا در بحث آزاد صدای شما صدای فردا شرکت کنید، میتونید از این طریق با ما تماس بگیرید. شماره تلفن پیامگیر ما در پراگ 20420221-12-41-13 و همچنین شماره پیامگیر ما در واشنگتن 201-202-82-87-220
و شماره پیامگیر رادیو فردا هست 20-420-603-87-41-50 و دوستان فراموش نکنید که info@radiofarda.com هم آدرس اینترنتی ماست و میتونید در 24 ساعت شبانه روز نظرات، پیشنهادات و انتقادات خودتون رو برای ما بفرستید.
من شیما تا هفته آینده از همه شماها خداحافظی میکنم و اوقات خیلی خوشی رو براتون آرزو میکنم.
با رادیو فردا بمانید تا بی خبر نمانید.
شما چه فکر میکنید؟ فقط در رادیو فردا.
میزان تلفات تصادفات رانندگی در ایران 25 برابر ژاپن و 2 برابر ترکیه است. برای کاهش میزان مرگ و میر در جاده های ایران چه میتوان کرد؟ برای اینکه به دیگران بگویید چه فکر میکنید با شماره تلفن 20420221122112 تماس بگیرید.
شنونده برنامه صدای شما صدای فردا بودید که کاری بود از جان خاکزاد با همکاری شیما اخوان و فرزاد فروغی. عزیزان، به پایان مجله شامگاهی میرسیم با این یادآوری که همکارم حسین قویمی راس ساعت 20 با تازه ترین خبرها با شما خواهد بود. خدا نگهدار یکایک که شما عزیزان شنونده باد.